بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 36 انتهای بحث دلیل عقلی مسقطات حکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب معظمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك ورحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، صلوات ختم بخير. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما به مسقطات حکم که جزء تتمه مباحث دلیل عقلیه رسید. مسقطات حکم رو آیه صد اینجا 4 تاشو مطرح میکنن، ولی در واقع 2 تاش مسقطات اصلیه، 2 تاش مسقطات فرعیه. در حلقه ثالثه به تفصیل بیشتر اینها مطرح میشه. مشهور میگن آقا مسقطات حکم 4 چیزن، اون چیزی که باعث میشه حکم بیفته و از گردنگیری خارج بشه: بحث اطاعت است و عصیان، تحصیل غرض و تخفیت غرض. مولا گفته تشنه برو آب بیار، آب میاری مولا آب میخوره، حکم ثابت میشه. اصلا مولا آب نمیاری مطلقا، مولا بر تشنگیش باقی میمونه، زمانش میگذرد، آب ساقط حکم ساقط میشه. درست شد؟ مولا تشنش، آب لیمو میبری، شربت آب لیمو میبری میدی میخوره، تشنه ترم میشه، ولی شکمش پر شده دیگه اصلا جا نداره که آب بخوره، پس اینجا میشه بعد تفیت قرض. یه موقعی هم مولا تشنش میگه آب بیار، میگه آره تا پاشم بدم آب بیارم، همین قرص نمک بذار زیر زبونه، قرص نمک میذار زیر زبونش، تشنگیش برطرف میشه، تحصیل قرض میشه ولو که امتثال نشده. این 4 تا حکم ثابت میکنه. البته شیخ رحمت الله علیه در حلقه ثالثه میفرمایند که ما امتثال رو مسقط حکم نمیدونیم، خلافاً لمشهور که امتثال رو مسقط فعلیت حکم میدونن. آقای صدر میفرمایند حکم با اتیان متعلق و امتثالش بر فعلیتش باقیه، ولی فاعلیت و محرکیتش رو از دست میده، فعلیتش رو از دست نمیده. این فرمایش ایشون خلاف نظر مشهور فقهای شیعه است، فعلا در بحث ما هیچ ارزش و اهمیتی هم نداره، از کنارش رد میشه. اینجا علاوه بر امتثال و عصیان، آقای صدر 2 بحث دیگه ای رو مطرح میکنن که در واقع عنوان این بحث برای او بحث بنیان گذاری شده. اگه ایشون میخواستن ذیل بحث مسقطات حکم رو بیارن، بعد همین 4 تا رو میآوردن. ایشون میخوان بحث اجزا رو در اینجا در ذیل بحث مسقطات حکم مطرح کنن. سوال سر اینه که اگر انسان یک فعلی رو شارع خودش مسقط قرار داده بود، گفت اگر این عمل رو انجام میدی این عمل رو انجام بده، به شرطی این که او کار رو نکنی، یعنی اگه او کار رو انجام دادی دیگه این کار از وجوب میفته. اگه انسان رفت و او کار دیگر رو انجام داد، حکم از وجوب میفته؟ میگم بله. هر شیئی رو که شارع عدمش رو شرط وجوب قرار بده، اگر شما رفتی او کار رو انجام دادی، دیگه این وجوب از گردن شما ساقط میشود. مثل همون تصویری که در واجب تخییری داشتیم، گفتیم که اطعام ستین مسکینن واجب است، به شرط اینکه شما ستینه یومن رو روزه نگرفته باشی. اگر کسی رفت و 60 روزه گرفت، دیگه این حکم ازش چی میشود؟ ساقط میشود. این هم خیلی مشکل نداره، یعنی اتیان به آنچه که شارع خودش مسقط قرار داده. وجود محل بحث اینه که اگر آمدی و امر اضطراری رو امتثال کردی، آیا امر واقعی اولی از گردن ساقطه یا ساقط نیست؟ اول وقت شده، آب نداری که وضو بگیری، امر عرض کنم خدمت شما واقعی از گردن ساقطه و امر اضطراری به اتیان صلات مع طهارت ترابیه داری، بدل طهارت مائیه امر اضطراری تعلق گرفته به طهارت ترابیه. حالا اگر رفتی و با طهارت ترابیه عمل رو انجام دادی، آیا این عم از گردن ساقط می شود یا نمی شود. آقایون قائلن که در مقام تفصیلی وجود دارد، باید ببینیم ملاکی که برای امر اضطراری وجود داره چه ملاکیه. آیا ملاک امر اضطراری مطلقاست ولو این که بعد شما امکان تحصیل امر واقعی رو پیدا کنید، در این صورت هم نماز با ترابیه ملاکش باقیه، در این صورت تا طیلت الوقت، یعنی در هر جای وقت هم شما اگر بعدن هم امکان داشت که بتونی بری طهارت ماهیه رو تحصیل کنی، آبگیرت اومد، بازم همون طهارت ترابیه مصلحتش باقیه. در این صورت امر اتیان امر اضطراری مجزی از امتثال امر واقعی اولیه، و الا اگر نه فقط در همون طیلت الوقتی که شما عرض کنم چیز نداری، تو همون طیلت الوقتی که شما فقط آره قادر نیستی، فقط در همون وقته که شما میتوانی وضو بگیری، فقط تو همون حالته که شما مصلحت برای وجود داره. خب علل قاعده اگر اینجا بعدن دوباره مصلحت آب ایجاد بشه، دیگه اون مصلحت از بین رفته، مولا در این صورت باید چیکار بکنه؟ بگه که شما مجزی نیستش دیگه، درست شد؟ حالا اینجا یک سوال پیش میاد که بالاخره تکلیف در اینجور موارد چیه؟ یه بحث جواز بداره که جواز بدر داریم یا نه. اگه اینجوری باشه که ملاک بعدی باشه، مولا اینجا باید به شما اجازه بدر نده، باید بگه باید صبر کنی آخر وقت اگر همین حالت استراحت باقیمون نماز بخونی. میگیم خب چه اشکالی داره مولا بیاد چیکار بکنه؟ بگه که در اینجور موارد، ولی اگر امر مولا اینجور نبود راه اثباتش رو بخونیم. مولا اگر قرار باشه اول من وقتم بیاد امر کنه که نماز رو بخونیم، بعد آخر وقتم اگر مصلحت آمد بگی که شما میتوانی دوباره آخر وقتم اگر دوباره تحصیل امکان پیدا کرد که طهارت ماهیه رو تحصیل کنی، بگی باید اونجا دوباره نماز امر واقعی رو بخونی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما یا مخیری که در واسطی آخر وقت امر استرالی رو انجام بدی یا امر واقعی رو انجام بدی، یا اول وقت امر استرالی رو انجام بدی و اگر در آخر وقت دوباره تحصیل شد امر واقعی رو انجام بدی. یعنی در هر صورت مخیری بین این که امر استرالی رو در هر صورت باید انجام بدی، امر واقعی رو اگر در آخر وقت بود تکرارش بکنی. خب این میشود تأخیر بین اقل و اکثر، یعنی امر شدی در هر صورت امر استرالی رو انجام بدی، درست شد؟ مخیری بین این که واسه آخر وقت امر استرالی رو انجام بدی یا اول وقت استرالی رو انجام بدی، آخر وقت هم امر بفرمایی چیز رو انجام بدی، واقعی رو انجام بدی. آیتان جا میفرمایم این تخییر بین اقل و اکثره و تخییر بین اقل و اکثر محاله. به نظر میرسه در مقام یه نکته مقفول مونده توی بحثا، اونم اینه که خب یه مصلحتی هم به عنوان مصلحت اول وقت وجود داره که اون مصلحت اول وقت هم خوب تحصیل بشه، لذا ای که مولا بگه یا اول وقت این نماز رو بخون، آخر وقت او واقعی رو تکرار کن، یا واسطا آخر وقت که وقتی را بودی همون واقعی رو تکرار کن. حالا فرض کنید من آخر وقت چیز گیر میارم، آب گیر میارم، درست شد؟ مولا میگه یا صبر کن آخر وقت امر واقعی رو انجام بده، یا اول وقت امر استرالی رو انجام بده، آخر وقت هم امر واقعی رو انجام بده. کسی میگه آقا پس در هر صورت باید امر واقعی رو انجام بدیم، اضافه او باید امر استرالی هم انجام بدیم. این تأخیر بین چیه؟ این تأخیر بین اقل و اکثره. میگیم آقا اینا با هم دیگه فرق میکنه. آخر وقت امر استرالی رو شما انجام امر واقعی رو انجام میدی، دیگه مصلحت اول وقت تحصیل نمیشه، ولی وقتی در اول وقت امر استرالی رو انجام میدی، با انجام امر استرالی بخشی از مصلحتی که آخر وقت قابل استیفا نیست رو میتونی استیفا کنی. لذا این مشکل بین تأخیر اقل و اکثر به نظر میشه در اینجا در عالم ملاکات مشکلی نداشته باشه. بفرمایید بذار تطبیق کنم بعد سوالتون رو پرسیم. یسقط الحکم بالوجوب و غیره به عدت اموره، حکم به وجوب یا به هر دلیل به هر حکم دیگری از انها احکام به چند امر ساقط می شود جز اباحه، منها الاتیان به متعلقه، این که شما آمدی چیکار کردی متعلقش رو بیاری. دوم اسیانشه که توضیح دادم، و هازا امران لیسا قیدین فی حکم المجعول. اینجوری نیستش که مولا حکم رو جعل کرده باشه بگه سل ازالم تو سله، سل مالم تو سله، اینجوری نیست که اینا خودش قید حکم مجعول باشن، نه. و انما تنتهی به ما فاعلیت هذا الحکم و محرکیته، چون قید حکم مجعول نیستن مجعول ساقط نمیشه، ولی فاعلیت و محرکیت ساقط میشه، هرچند بر فعلیت خودش باقیه. و منها الاتیان و بکن سلم عالم تو سلم نمیشه قید مجعول، تا نماز نخواندی نماز بخون، یعنی دیگه نماز خوانده دیگه وجوبه برداشته میشه، ولی ما همچین دلیلی نداریم، داریم سل مالم تو زله، سم مالم تا سم، همچین دلیلی نداریم دیگه. نه دیگه، میخواد حکمشو در همین فرض جعل کنه. اصلا ظاهر کلام کسایی که میگن که چیز مسقطه، امتثال مسقطه، یعنی همین، یعنی مولا میگه تا نماز نخوانده نماز بخوان، آی صد دیگه خلاف مشروع صحبت میکنه. و من یکی دیگه درست شد، این مراد از این فعلیتیه که دیگه در از خارج گرفتن دیگه، الان نکن اصلا حکم به دایی جعل دایی بود، درست شد، وقتی گرگنگیری میشه محرکیتش بالفعل میشه، محرکیت من قبل المولاش، یعنی الان بالفعل مولا از تو میخواد، نه محرکیت فعلی، اصلا این همین محرکیت داره، درست شد. ها بعد امتثالش به همیه حکمی که به مرتبه فعلیت میرسه، یعنی موضوعش در عالم خارج محقق شده. چرا گردن شما هم هست، گردنگیر هست، تحریکت نمیکنه. حکمی که گردنگیر میشه انسان رو تحریک میکنه که بره قرض رو بیاره. آیستر میگه وقتی قرض استیفا شده حکم ساقط نمیشه، چون سقوط حکم به دست شما شارع باید یک شیء رو قید بذاره تا او قید محقق بشه، حکم ساقط بشه. شارع که نگفته سلم عالم تو سلم، میگه آره. پس حالا که نماز خوندی هنوز اطلاق دلیل سله شامل میشه نمیشه؟ میگه بله میشه. میگه خب چرا پا نمیشم نماز بخونم؟ میگه از بابی که میدونی. یه مثال دیگه بزنم، یه حکمی گردنگیر شما شده، شما از خارج علم داری، اصلا اشتراط قدر حکم رو به قدرت ما نمیپذیریم، درست شد؟ شما از خارج علم داری که رایم بیفتی بری نمیتونی قرض رو تحصیل کنی، قرض تحصیل نمیشه در اصولت، به قول ما این کار نشدنیه، پا میشی میری؟ نه نمیری. پس بنابراین همونطوری که اگر عبد بداند که قرض تحصیل نمیشود راه نمیفته بره، در فرضم که قرض تحصیل شده راه نمیفته بره دیگه، چون میدونی قرض حاصله. و منها الاتیان به کل نمیگن، ظاهر کلامشون اثباتی که نیدم کسی بگه قید مجهوله، اونا همیشون یه که بین فعلیت و فاعلیت، بین فعلیت و فاعلیت تفکیک قائل نمیشن، این دقتی که آیسد بین فعلیت و فاعلیت میکنه مشهور این رجوری وارد نمیشن، میگن حکم فعلیه دیگه، وقتی انجام میشدی انجام بده، قرض حاصل شده، درست شد. همونجور که میگن تحصیل قرض، آیسد نمیگه ولی طبق مبنای آیسد تحصیل قرض هم حکم ثابت نمیکنه. اونا توی کلام خودشون بین محرکیت و بین فعلیت و فاعلیت، بین محرکیت و گردنگیری تفکیک نمیذارن، لذا میگن ساقط شده دیگه، چه محرکیتی ساقط بشه چه از کنم گردنگیری ساقط بشه. نه، فاعلیت خودش از حیث حکمه، تنجز مرتبه ایه که به علم شما حاصل میشه، تنجز یعنی حکم به مرتبه رسیده که شما موضوع استحقاق عقاب قرار، ولی فعلیت و فاعلیت ما رو مرتبه قبلشه. حکم باید الان فعلیت داشته باشه، فاعلیت داشته باشه، علم به حکمی که فعلیت و فاعلیت داره موجب می شود که شما موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب قرار بگیری و عقلت فراراً عن العقاب برای دفع ضرر محتمل تحریکت کنه بده عمل رو انجام بده. نه دیگه، هم مرحل فعلیت دیگه، فاعلیت مال همه حکم مجعوله. حکم مجعول دو خاصیت داره، نه دو مرتبه داره. حکمی که به مرتبه فعلیت رسیده، یعنی موضوع فعل که در عالم خارج محقق میشه، دو اتفاق میفته، درست شد؟ هم حکم تطبیق بر شما میشه، اسمش رو گذاشتیم گردنگیری، درست شد؟ حکم کلی تطبیق میشه و دومیش اینه که فاعلیت و تحریک داره. به تبع این که حکم تطبیق میشه، محرکیت حکم هم بر شما تطبیق میشه. هم حکم تطبیق میشه، الان وجوب حج بر عهده شما آمده، و هم این که فاعلیت کلیه و محرکیت کلیه تطبیق میشه. لذا اینجا بحث آیه صدر که میگه که آقا اصلا مرتبه فعلیت یک مرتبه وهمیه و انتزاعیه، هیچ تحریک خاصی اتفاق نمیفته، شما انتزاع میکنین که مولا مرا تحریک کرد، ولی طبق مبنای مرحوم آخون که مرتبه فعلیت یک مرتبه حقیقیه، در یک جایی باید انقضاح اراده صورت بپذیره و چون خداوند متعال محل حوادث نیست، مرحوم آخون تصریح میکنه که انقضاح اراده در نفس نبوی و ولوی میشود، یعنی ولی الله هست که اراده میکنه شما نماز رو بخوانی وقت تدبیر میشه.
فعلیت به اون محرکتی که اصلا
نمیگیم، چرا دیگه اختلاف مبنای دیگه، فعلیت بنابر مبنای طبق مبنای مشهیستد اصلا بعد از جل دیگه هیچی وجود نداره. در مرتبه جل وقتی تو عالم خارج موضوع محقق بشه، دو تا امر انتزاع میکنن عرف، یکی انتزع که حکم بر من تطبیق شده است، درست شد، این همین فعلیته، دو تا اتفاق میفته دیگه، این میشود فعلیت حکم، درست شد. همینجا یک انتزاع دیگه در همین رتبه میشود، انتزع که حرکن المولا، مولا تو رو تحریک نکرده، اصلا مولا به افراد کار نداره. الان مجلس مینویسن که آقا هر کسی که با سرعت 120 کیلومتر رفت اینقدر جریمه بده، بعد شما میگه شما الان از من میخوای جریمه بگیری، میگم تو چی کار دارم دیگه، من کلی
بودم. حالا این دو تا انتظار رو چرا یکیش فعلیت رو میاره تو مرتبه و میگه، ولی دومی که
نه، همون هم یکی هم لازمه همینه، دو تا انتظار ما رو یه مرتبه، اسم این مرتبه رو گذاشیم، اسم مرتبه وقتی که موضوع در عالم خارج محقق میشه، ما اسمی رو گذاشیم میگه مرتبه فعلیت. دو تا خاصیت داره، دو تا انتظار داره، یکی انتظار میکنیم تطبیق شد، یکی انتظار میکنیم، یکی انتظار میکنیم حکم تطبیق شده، یکی انتظار میکنیم محرکیت تطبیق شده. نه مرتبه میگم نه یکی نکنید، دو تا بحثه، یکی میگن که فعلیت حکم از فاعلیت حکمه، آیسته جدا میکنه فعلیت رو، آیسته یه مرتبه فعلیت داریم، درست شد، تحقق خارجی، نه اینجا ملازمه با تحقق خارجی موضوعه، آیسته میگه موضوع که تو عالم خارج محقق میشه شما انتزاع میکنید، اسم این مرتبه انتزاع رو میذاره مرتبه فعلیت. نه نه نه، این ملازمه، آره، انتظاری که توی این مرحله اتفاق میفته میگه اینجا حکمه، تحقق موضوع که حکم نیست، این شرط فعلیت حکمه، برای که فعلیت حکم محقق بشه چنین انتظاری بشه باید موضوع در عالم خارج محقق بشه، موضوع که در عالم خارج محقق شد دوتا انتظار میکنی شما اینجا، انتزعت که این حکم گردنگیرم شده، انتزعت که محرکیت حکم بر من تطبیق شده، دوتا تطبیق اتفاق میفته، اسمش میذارم مرتبه فعلیت. تو همین مرتبه فعلیت در واقع دوتا چیز وجود داره، یک مرتبه تحقق خارجی تطبیق حکم بر فرد، لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه علی سبیلا، بر ذی تطبیق شده، و دوم اینه که حکمی که به داعی تحریک بوده تحریک هم برای تطبیق شده، البته برخلاف مرحوم آخون تحریک حقیقی اتفاق نمیفته، آخون میگه تا تو حساب 300 هزار تومان پول 30 میلیون تومان پول ریختن، بدون این که مثال ما 20 سال پیش بود، تو به محض اینکه 30 میلیون تومان تو حسابت پول ریختن، همونجا سری در نفس ولی الله انقضاح میشه که پاشو برو حج، پاشو برو حج، میگه من علم ندارم، میگه من به علم چی کار دارم، من میگم پاشو برو حج، علم پیدا کردی تنجس به عهدت میاد، ولی آیسد میگه نه، مولا یک اراده کلیه به نحو قضیه حقیقیه داره که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، تا کسی مستطاع بشه میگه آره راست میگه، پس حکم برایش تطبیق شد، ای پس مولا میخواد این راه بیفته بره، این دو تا مرحله میشه، دو تا انتظار،
وقتی انتظار میکنه
شاید میگن فعالیت شکار میفته، ولی فعلیت فرضش اینه که میگن که ایشون که به خاطر که فعلیت که امر افتادنی نیست، مولا فعلیت تا زمانی که حکم و قیودش محققه حکم فعلیه، اگه مولا میگفت سل مالم تو سله، خب سله اتفاق افتاد، قید حکم از بین رفت، فعلیت رفت، آره نه نمیفته، نه فعلیت اشکار شما، فعلیت شما یک قیدش تحقق استطاعت در عالم خارج، مگر گفته بود که تا زمانی که حج رو انجام ندادی مستطیع، گفته بود حج مالم تهج نه باش اصلا مستقی، نه جوابشونو به درک یک نکته فنی داده، اگه من مستطیع شدم حج نرفتم استطاعتم از بین رفت، حج از گردنم میره، حدوث استطاعت شرط وجوب حج یا بقای استطاعت؟ حدوث استطاعت. خب خود جواب خود داده، بقای استطاعت شرط نیست، چه به امتثال بقای استطاعت بقایان از بین بره چه به اسیان. همون آنن فعاننه، همین آنن فعانن آنن اوکی که درست بگه همه قائلن، اینکه تکلیف آنن فعاننه ایره همه قبال ده، ولی حدوث استطاعت در ظرف گذشته باعث می شود آنن و آنن. حج انجام ندیدی چی میشه؟ فرقش بگو، فرق بعدیش بگو. اگه حج انجام ندیدی چه اتفاق میفته؟ پولتو دوز ببره. دوز نگو دوز ببره، خودت دادی در راه هر رو. نه نه، ای که محل دعوایی که الان اسقاط شده یا اسقاط نشده، که تو دوباره مدعا رو آوردی، تو الان داری عین مدعات تو اصلا اسقاط بذار کنار، درست شد؟ امتثال کردی. فرق ای که مستطیع بشه امتثال نکنی با فرق ای که مستطیع بشه امتثال کنی برای من توضیح بده.
اینی که تو اونجا با اسقاط چیز با انجام حج فعلیتش زائل میشه.
خب الان همین سوال اثبات کن چرا زائل میشه؟ مگه مولا در حکمش چی دخیل کرده بود که بگی ساقط میشه؟ اگه مولا گفته بود سل مالم تو سل، ما گفتیم خب پس حکم منوط به عدم امتثال است. با امتثال حکم از کار میفته. اگه مولا بگه که سل تا زمانی که به زید نگاه نکنی، به زید نگاه کنی وجوب از گردن ساقط میشه نه؟ چون خودش شد. ولی مولا وقتی مطلق گفتش که اذا استطعت فحج فحج البيت، خب الان بفرمایید که این عرض کنم خدمت شما مستطیع شده، شما چرا حکم ساقط میشه؟ یه حکم تا قیامت هست. مولا گفت اذا زالت شمس فسل، درست شد؟ تا قیامت این حکم هست. نه باز برای بار دهم همون خلطت داره تکرار میکنی. من از شما اعتراف گرفتم حدوث فعلیت در زمان گذشته، حدوث استطاعت در زمان گذشته شرط فعلیت در زمان آینده. خودت پذیرفتی اگه من مستطیع بشم احسن دیگه بقاان شرط نیست، خودت هم پذیرفتی. میگه اگه استطاعت از بین بره من هنوز حج برگردنم واقعی، خب هست دیگه. فقط مولا باید در متعلق خودش قیدی بزنه، بگه سل مالم تو سل، چون نگفته فعلی از کار رفته. فقط شما میگه آی سر خواهی فعلیت نیست، چرا راه نمیفتیم بریم انجام بدیم؟ میگه خب بخاطری که اصلا تحریک عقل میگه برو متعلق رو بیا تا مصلحت رو تحصیل کنی، اصلا تحریکش به خاطر اینه که تو بری متعلق رو تحصیل کنی. خب وقتی متعلق تحصیل شده، همونطور که اگر ببینی نمیتونه تحصیل کنی تحریک نداره، تحصیل هم بکنی تحریک نداره، فعلیت دست ها نمیفته، فعلیت متوقف بود بر حدوثه. احسن. و منها امتثال الامر الاستراری، امتثال الامر الاستراری، فانه امتثال امر اضطراری مجز عن الامر الواقعی الاولی فی بعض الحالات، و تفصیل ذلك انه اذا وجبت الصلاه مع القيام و تعدل القيام على المكلف، مكلف نمیتونه ایستاده نماز بخونه، فامر الشارع امرا اضطراریا بالصلاه من جلوس، میگه برو نماز نشسته بخون. فلذلك صورتان الاولا ایفرز اختصاص الامر الاضطراری به من یستمر عجزه عن القیام طیلت الوقت، یعنی کسی که جواز بدار نداره، فقط کسی که در تمام وقت بفرمایید که غیر مستطیع، تمام وقت مستطیع نیست، نمیتونه استطاعت از قیام نداره، فقط اویه که براش نماز نشسته ملاک داره و مولا امرش کرده. این نتیجه چیه؟ این نتیجه چیه که قائل میشیم فقهیان به اینکه این بنده خدا جواز بدار نداره و باید تا آخر وقت، اگه شک داره باید صبر کنه تا آخر وقت، اگر شک نداره علم داره میتونه اول وقت بخونه. حالا در هر صورت اگه بعدنم کشف خلاف شد دیگه اجزایی نداره، چون اصلا از اول وجوب ماره کسی بود که طیلت الوقت نتونه قیام رو انجام بده. اگرم قائل بشیم جواز بدار داره، خون بعدم معلوم شه اشتباه شده، آخر وقت پاش خوب شد تونست بیسته، آمدن شفاش داده، دوباره نماز شو باید هم قیام. نه امر ظاهری نه به معنی شک، شک
نه این داره،
نه
اونجایی که علم داره که تا آخر وقت نمیتونه بخونه ولی حقوق را میخونه،
میخونه. حالا البته باید اون آره، البته حالا اونجا اجزای امر ظاهری به این معنی نیستش که حالا کسی که شک داره در مقام اول وقت عمل انجام بده، نه خب همون کسی هم که آره کسی که نه اینجا دیگه
بعد علمش اشتباه
بوده، اینجا معلوم نیست مثال حکم ظاهری باشه، حکم ظاهری نسبت به حکم واقعیه. مگه شما بگید عنوان اضطراری هم اینجا همون حکم رو داره، ولی فرضی که شما گفتید که آقا نه ای بنده خدا اصلا جواز بدار نداشته در اول وقت، رفت نماز رو برداشته خونده، یعنی جواز بدار نداشته، این نماز رو رجوعا خونده. اگر در آخر وقت هم از بابی که امر نداشته تحصیل ملاک داشته، بحثش خیلی فروش پیچیده میشه. خیلی وقتا از باب حکم ظاهری جواز نیست. شما اگر جواز بدار نداشته باشه اول وقت قرار نداره نماز رو بخونه، اگر رفتی نماز رو بخونی نماز امر نداره، از باب تحصیل ملاک باید درستش کنی. همیشه اینجوری نیستش که توی مثلا امر اضطراری داشته باشه. خیلی ها ممکنه بگه آقا امر اضطراری، امر ظاهری هم نداره، یعنی جواز خواندن نداره. اگه شما ترتبی نشدی بدار هم جایز ندونستی،
واقعا امر اضطراری نبوده، ولی این فکر می‌کردم امر اضطراری.
حالا نه ما فقط فرض علمش هم نیست، حالا آمده ما همینجوری اسیان هم نخوان، اسیان هم نه به معنای اینکه قصد، یعنی به معنای اینکه امر داده شد اول وقت نماز بخون، طبق عادتش نماز بخون، اینجا دیگه اصلا حکم ظاهری هم نداره دیگه بنده خدا. درست شد؟ بفرمایید.
جو همزمان با این امر اضطراری اون امر
بعدم یه لحظه واسه کسی که قطع به خلاف داره یک حکم ظاهری نداشته.
نه چرا سوالم
غلط بود.
یکی علم داره که تا آخر وقت پاش خوب نمیشه، بعد
نشه. اینجا
که میتونه
اول بخونه، اینجا میتونه اول بخونه، ولی حکم ظاهری هم نداره،
ولی خوب میشه.
ولی حکم ظاهری نبوده، این فرض داشته یک حکم ظاهری نداشته، حکم ظاهری ما رو شکه.
وقتی خوب شد
باید بخونه
یا نه؟
وقتی خوب شد
باید
بخونه.
خب نمیتونه میگه این
حکمش نه دیگه، حکم ظاهری فرض شک داشتی که شک نداشتی
که اجزا که میگیم حکم ظاهری،
ای حکم ظاهری ما رو حکم ظاهری از ظرف شک
نه
دیگه، ظرف شک
چیز نمیگیم در مقابل احکام،
نه حکم
نمیگیم
چی؟ نه حالا باید هر کدوم فرق، نه آقایی که میگن حکم ظاهری نه حکم ظاهریه، همون که میگن یه حکم ظاهری وقتی حکم اولی رو بحث میکنن، امر اضطراری رو بحث میکنن، یعنی عنوان اولی عنوان ثانوی و بعد هم حکم بفرمایید آره ظاهری، آره دیگه حکم ظاهری باید بشه. الان کسی که یقین داره که تا آخر وقت اینجوریه، ای به حکم ظاهری عمل نکرده که، چون یقین داره تا مطابقه یقین اصلا حکم ظاهری نشده. حکم ظاهری مثل که با تعالیت ظاهری نماز خواندی بعد معلوم شد که تعالیت ظاهری نداشته. آره
حکمی که اون موقع فکر میکرده اینجوری تو ذهنم دیگه که اون حکم اون موقع فکر میکرده واقعیه، حالا که کشف خلاف شد الان میگه اون ظاهری بوده،
حالا ممکنه، ولی محل اینا که محل بحث آقای نمیجوری بحث کنن. شاید مرحوم مظفر بحث اینجوری مطرح کرده باشه، ولی آقایون که دارن مطرح میکنن میگن اجزای حکم ظاهریه بعضی کشف خلاف شد، یعنی الان طهارت ظاهریه برات واجه حل شده، با طهارت ظاهریه نماز خواندی بعدا فهمیدی نه ای کشف خلاف شده، اصلا چیز نیستی که، اصلا حکم ظاهریه تو کشف خلاف و اماره عمل کردی فهمیدی مخالف واقع است. درست شد؟ ولی اینجور مواردی که شما عمل کردی کشف خلاف شده ممکنه ملاکن محل بحث باشه، ولی عنوان امر استظاهری وقتی حکم ظاهری بحث میکنن، ظاهری یعنی حکم ظاهری که داره شک عقص بوده. ممکنه حالا بعضی هم الان یادم نیست، شاید آقای مظفر تو ذهنم که اینو اهم ممکنه مطرح کرده باشه، ولی اینایی که مطرح میکنن حکم ظاهری رو مطرح میکنن. امتثال امر استراری فانه مجزن عن الامر الواقعی الاولی فی بعض الحالات. اینو گفتیم الاولا ایفرز اختصاص الامر الاستراری به من یستمر عیزه عن القیامه طیلت الوقت. امر اضطراری اختصاص دارد به کسی که عجز از قیامش در تمام وقت ادامه پیدا داشته باشد، یعنی کسی که جواز بدار نداره نمیتونه اول وقت بخونه. و دوم ایفرد شموله لکل من کان عاجزا عند القیام عند اراده الصلاه. وقتی نماز میخوای بخونی آقا نداری، آب نداری، سواء تجدد له القدره بعد ذلک اولا، ملاک برای ایام هست. ففي الصوره الاولى لو صلى المكلف العاجز جالسا في اول الوقت و تجددت له القدره عن القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه اعاده. این جواز بدارم نداشته، این جواز بداری که هی من میارم به خاطری که آیسته داره بحث ثبوتی مطرح میکنه، من راه اثبات فقهی اثباتیش میگم. از کجا بفهمیم که مصلحت برای بنده خدا فقط اگه آخر وقت باشه؟ مصلحت مال کسیه که عجزش در طیلت الوقت باشه. خب از راهش یکی که فقهی از جواز بدار و عدم جواز بدار میفهمیم. اگه گفتن جواز بدار نداری یعنی باید تا آخر وقت صبر بکنی، پس معلوم میشه برای کسیه که در طیلت الوقت عاجز باشه. خب لان الامر و تجدد له القدره لو صلى المكلف العاجز جالسا في اول الوقت و تجددت له القدره على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الاعاده. چرا؟ لان الامر الواقعي الاولي بالصلاه قائما يشمله به مقتضا اطلاق دلیله. شما رفتی امتثال کردی، یک زلی امتثال فکر کردی امتثاله، در واقع امر اولی که میگفت سل قائما هنوز هست، سل جالسا فقط مشمول کسی میشد که تیلت الوقت عاجز از قیام بود. شما آخر وقت عاجز از بین رفته، دوباره همون سل قائما سر جای خودش میاد، دلیل بر اجزا نداریم. لان الامر الواقعی الاولی به صلات قائما، به صلات قائما یشمله به مقتضا اطلاق دلیله و ما عطا بهی لا موجب للاکتفاء به، این نماز جالسه دیگه به درد نمیخوره. و اما فی صورت الثانیه، فی صورت الثانیه، در اون صورت دومی که میگفتیم هر کسی در همون زمان اراده نماز عاجز باشه، نماز جلوس داره. فلا تجب الاعاده علی من صلى جالسا فی اول الوقت ثم تجدد له القوره قبل خروجه. دیگه اینجا مصلحت رو شما تحصیل کردی و عرض کنم خدمت شما اعاده هم واجب نیست. چرا؟ ایشون میفرماین برهان میخوان آقای صدر بیارن بر این که اعاده واجب نیست. میگن چون اگر مولا قرار باشه در این فرض اعاده رو واجب کنه، باید چی بگه؟ باید بگه یا الان نشسته بخون، درست شد؟ یا عرض کنم یا الان نشسته بخون آخر وقت ایستاده، یا واسه آخر وقت ایستاده بخون. پس در هر صورت آخر وقت ایستاده رو شما باید بخونی، درسته؟ خب آخر وقت ایستاده رو باید بخونی، اول وقت نشسته، میشود دوران هم بین تعیین و بین اقل و اکثر، درست شد؟ هم اول وقت آخر وقت در هر صورت باید ایستاده رو بخونی، اول وقت یک نشسته بیشتری باید بخونی و آقای صد دوران بین اقل و اکثر رو قبول ندارن. اما فسور خم و ذالک لان صلات الجالس التي اداها قد تعلق به الان به حسب الفاز، این نماز جلوسی که شما داشتی که خب امر داشته، پس این صحیح هم بوده. و هذا الامر ليس تعینی، این امرش که امر تعینی نیست، چون بنده خدا مخیر به این که یا الان نشسته بخونه یا واسه آخر وقت ایستاده بخونه. لانه لو لم يسلم من جلوس في اول الوقت و صلى من قيام في اخر الوقت لكفاه ذلك بلا اشكال، چون اگر اول وقت نماز نشسته نخونه، بذاره نمازش آخر وقت بخونه، نماز آخر وقت ایستاده دقیقاً صحیح بلا اشکال، فقهی مشکلی نیست. پس چی؟ فهو اذن امر تخییری بین صلات الاستراریه فی حال العجز و صلات الاختیاریه فی حال القدره. این بنده خدا باید بگیم امر تخییری داره که یا نماز استراریه در حال عجز بخونه یا نماز اختیاریه در حال قدرت بخونه. حالا اگر بخوای بگی اعاده هم واجبه، ولو وجبت الاعاده، برای کسی که اول وقت استراری خونده آخر وقت هم باید اعاده بکنه، دوباره اون امر اختیاری رو بخونه، لکان معنا هذا ان التاخير لا يكون بين هذه الصلاه و تلک، تاخیر شما بین نماز استراری اول وقت و نماز اختیاری آخر وقت دیگه نمیشه، بل بین ایجمع بین الصلاتین، یا باید جمع بکنه و بین ینتظر و یختصر علی الصلات الاختیاریه، یا صبر بکنه آخر وقت او اختیاریه رو بخونه. و هذا تاخیر بین الاقل و الاکثر فی الایجاب، اقل و اکثر در ایجاب، و گفتیم و هو غیر معقول کما تقدم، آیسدی رو نمیپذیرن. و به هذا یثبت، حالا که محال مولا دوباره بگه آخر وقتم دوباره بخون، و با هادا یفت بود که ان الامر الاستراری فی صورت ثانیه یفتدی کن و امتصالهی مجزیان ان الامر الواقعی الاخیاری. ویستد به وسیله ای برهانی که آوردن اثبات کردن اجزا رو، و تعرف به ذالک ثمره بحث رو در امتناع تخییر بین اقل و اکثر، ثمره او بحث معلوم شد. کسی که غالب امتناع تخییر بین اقل و اکثر بشه، یک ثمرش یه که در بحث اجزا اینجا ازش استفاده میکنه و به برهان عقلی نتیجه میگیره که لازم نیست آخر وقت دوباره بره نماز رو قیامن بخونه. برای کسی که جواز بدار داره فقیهن، نمیشه بگه آقا بعدا نماز رو باید دوباره هم چیکار بکنی؟ تکرار بکنی. یه هم تمام.
خیلی چیز دیگه اصلا منافی تخییر رو اگه
بگیم، بله،
همین که
میگیم تخییر، خب حالا همین آیستاد میگه تخییر به نقل اکثر محاله، یعنی همینی امکانون گفتم این نکته ای که حالا اگر مولا اینجوری دید که شما میگه آقا تخییر بین اقل و اکثر، درست شد؟ در اینجا اگر مصلحت برای هر کسی که در همون اول وقت میخونه، این مصلحت هست، درست شد؟ ولی قیام هم خودش یک بخشی از مصلحت رو داره، بخشی از مصلحت رو اول وقت بودن نماز داره، بعد بخشی از مصلحت رو آخر وقت بودن قیام رو داره، درست شد؟ ولی هیچ کدومش هم به قدری نیست که مولا تعیناً هر دوتا رو واجب بکنه. هیچ کدوم به قدری نیستش که تعیناً مولا هر دوتا رو واجب بکنه. اگر به قدری مصلحت باشه خب مولا میگه هر دوتا رو بکن. اگه اینجوری باشه بخشی از مصلحت مال اول وقته، بخشی از مصلحت مال قیامه. خب چه اشکال داره مولا به اینکه اول وقت نمازتو نشسته بخون، آخر وقت نمازت رو ایستاده بخون. درست شد؟ چون آقایان اینجوری که دارن فرض میکنن، آیست فرض میکنن، یا باید اب جواز بدار نداشته باشه واسه تا آخر وقت بشینه، یا باید بگیم که نه از همه اول این نماز جلوس کافیه. اصلا این فرض ثبوتی رو مطرح نمیکنن که حالا اگه کیفیت مصلحت به این میزان بود که ولو این که عبد نکنید فقهیاً میتواند عبد سب کنه آخر وقت نماز قیام رو بخونه، درست شد؟ ولی اون کسی که آخر وقت نماز قیام رو میخونه مصلحت اول وقت رو از دست داده. امر وجوبی بین این که یا اول وقت نمازت رو بخون یا آخر وقت هم ایستاده بخون ممکنه اشکال داشته باشه، ولی امر استحبابیش چه اشکالی داره؟ مولا بگه که اول وقت نمازت رو بخون، درست شد؟ اگر آخر وقت قدرت بر نماز قائما پیدا میکنی مستحبه در اول وقت نمازتو نشسته بخونی. امر استحبابیش به نظر میرسه در مقام اینجا اشکالی نداشته باشه، وقت مصلحت اول وقت. حالا این مهم نیست، تو القصاصه شده تفصیلا وارد فروعش میشه. بحث بعدی که از اهل سنت هم شروع شده، اونا خیلی هم توش بحث دارن، شیعه هم میره بحث میکنه، بحث امکان نسخه و ای از اون بحثای زنده امروز در مباحث حقوقیه. تو بحثای ما خیلی سواره نداره به خاطر که شعاره ما شعاره حقیقیه، در دو صفحه بیشتر مطلب نداره، ولی امروزه در مورد شعاره های عرفی و عقلایی که یک مصلحتی رو درک میکنن بر اساسش حکم رو جعل میکنن و بعد میفهمن مصلحت رو درست درک نکرده بودن، این بحث زیاد پیش میاد. تو شعاره های متعارف حکم میکنه بعد میفهمه آقا مصلحت اشتباه بوده، حکم رو عوض میکنه. ولی شعاره متعارف که عالم به تمام احکامه که نمیتونه حکمش رو عوض کنه، خب چه کار بکنه؟ اون که از اول میدونسته. نسخ حقیقی به معنای این که بدایی صورت بپذیره، یه خب منافات با علم خداوند متعال در مورد خداوند متعال معنی نداره. میماند همین نسخ مجازی. یعنی چی؟ یعنی شارع متعال بنابر مصلحتی حکم رو مقید و در طول زمان جعل میکنه، ولی بنابر مصالحی در مرتبه ابراز ابرازش نمیکنه. نمیگه حکمم مقید محدده. اگه بگه حکم محدده مردم حکمشو تحویل نمیگیرن و انجام نمیدن. اگر همه میفهمیدن که عرض کنم مثلا امر در جایی که میخواد اتمیم مثلا این امتحان خاصی باشه، اگه همه میفهمیدن که وقتی فقط دمو بین نجواکم و صدقه همش مدتش یه روزه، خب همه شده برای یه ذره از دهن زن بچهشون میزدن صدقه میدادن. باید ببینیم اون کسی که فکر میکنه که این کار همیشگیه و تا آخر عمرش هر وقت پیغمبر رو میخواد خصوصی ببینه باید پول بده، چقدر حاضر به دیدن پیغمبر پول خرج بکنه. لذا اصلا مصلحت اقتضا میکنه نگی حکم مقیده تا مردم نسبت به حکم شلوول نشن، حکم رو درست انجام بدن. و من از ظواهر المعلوف فی الحیات الاعتدادیه، از اون پدیده های خیلی در معرض و خیلی شایع در زندگی روزمره اینه که ای یشرع المشرع حکمن مؤمنن به صحت تشریعهی، یک مشرع و قانونگذاری حکمی رو بنا بنهد در حالی که ایمان دارد که تشریعش مطابق مصالح و مفاسد واقعیه. ثم ينكشف له ان المصلحه على خلافه، بعد کشف میشه اصلا مصلحت بر خلاف بوده، فینسخه، خب نسخش میکنه، و یتراجع عن تقدیره السابق، از اون تقدیر سابق و از اون نظر سابقش برمیگرده، للمصلحه، خب برمیگرده جعلش عوض میکنه، و عن ارادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ، از ارادش هم برمیگرده، میفهمه مثلا ملاک نبوده ارادش هم برمیگرده. و هذا الافتراض، این که کشف خلاف بشه در مورد ملاکات احکام، مستحیلان فی بار الله سبحانه و تعالی، در حق باری و خداوند متعال محاله، لان الجهل لا یجوز علیه عقلا، براهین کلامی آمده. اینجا داریم از یک برهان کلامی به عنوان مقدمه استفاده میکنیم، یکی از مبادی تصریحی بحثه، چون خداوند متعال نمیتواند جاهل به اشیاء عالم میشود. فای تقدیر للمصلحه و ای اراده تنشأ من هذا التقدير، هر تقدیر اندازه گیری مصلحت و هر اراده مترتبه بر آن لا یمکن ان یطرا علیه تبدل و عدول، هیچ نمیشود که خداوند متعال درش تبدل و عدولی صورت بپذیرد. مع حفظ مجموع ظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير و تلك الاراده، با توجه به همه اون بفرمایید اون ظروف و شرایطی که هنگام سنجش ملاک و هنگام اراده مولا انجام داده. اگرم ملاکات بعدن عوض بشه، شرایط عوض بشه، خب مولا از اول عالمه، میفهمه تا این مدتی ملاک وجود داره. خب و من هنا صح القول بان النص به معناه الحقیقی المسابق للعدول غیر معقول فی مبادئ الحکم الشرعی، صحیح است که بگیم نسخ به معنای حقیقیش که به معنای عدول از حکمه، این در مبادی حکم شرعی من تقدیر المصلحته و المفسدته و تحقق الارادته و الکراهه در مورد خداوند متعال معقول نیست. و کل حالات نسخ شرعی مرده ها به اینی که از اول مصلحت مقدر بوده، جعل محدد بوده. مرده ها الى ان المصلحت المقدره مثلا کان لها امد محدد من اول الان و قد انتها، یعنی از اول مصلحت تا همه الان بوده از بین رفته. و ان الارادت التي حصلت به سبب ذالک التقدیر کان محددتن طبعا للمصلحه، به طبع مصلحه اراده هم محدد بوده. و نسخ معناه انتها و حدها و وقت حل موقت لها من اول الان، یعنی انتها الاجل، انتها الامد. و هازا هو نسخ المعنى المجازی، این نسخ مجازی، نسخ حقیقی نیست. ولیکن هناک مرکلت مرحلتن للحکم بعد تلک المبادی، به لحاظ مبادی گفته ممکن نیست. همیشه وقتی میبینیم ملاک نسخ میشه به مرحله مبادی، یعنی انتهای عجل و ارادهش رسیده. تو جعل چی؟ و اما در مرتبه جعل و اعتبار و فی هذه المرحله یمکن تصویر نسخ به معناه الحقیقی و معناه المجازی معن. معنای حقیقی در مرتبه جعل یعنی چی؟ یعنی مولا به یک مصلحتی از اول جعلش رو مقید نکرده، مطلق گفته و بعد در مقام زمانش که رسید جعلش رو چیکار میکنه؟ برمیداره. و اما تصویره بالمعنى الحقیقی فبعا نفترض ان المولا جعل الحکم على طبیعی المکلف دون ای قیده به زمان دون زمان، مولا زمانی رو لحاظ نکرده. ثم بعد ذلك یلقا ذلك الجعل، میاد او جعل رو چیکار میکنه؟ القاش میکنه، یلقی ذالک الجعل، القا میکنه اون جعل رو. و یرفعه تبعا لما سبق فی علمه من ان الملاک مرتبطون به زمان مخصوص، و اون رو میاد بر میداره اون جعلش رو، ولی تبعا لون علمی که سابق داشت که اصلا ملاک محدوده، جعلش رو مطلق کرده. فقط مشکلیه که خب چه کاریه، چه ضرورتی داره؟ ولا یلزم من ذالک محظورون، پیش نمیاد، اشکال پیش نمیاد از این اطلاق. لان الاطلاق فی الجعل لم ینشأ من عدم العلم المولا بدخل الزمان المخصوص فی الملاک، اطلاق در جعل ناشی از عدم علم مولا بدخل زمان نیست، بل قد ینشأ لمصلحت اخرى، یه مصلحت ثانویه داشته که حکم مولا مطلق جعل کرده، که اشعار المکلفه به هیبت الحکمه و ابدیته. مخاطب فهمونه که او فکر کنه حکم خیلی ابدیه، هیبت داره، حتما بره عمل رو انجام بده. اگه بفهمه فقط تا فردا صبح اصلا ترکش میکنه، یه کار کوچیکیه. و اما تصویره بالمعنى المجازی یعنی چی؟ یعنی که به ان نفترض ان المولا جعل الحکم على طبیعی المکلف المقید به ان یکون فی السنه الاولى من الهجر مثلا، فقط به همو سال اول حکمش رو مقید کرده. فاذا انتهت تلک السنه انتها زمان المجعول ولم یترع تغییر على نفس الجعل، جعل مقید بود، از همو اول حکم مقید بوده، مجعولش هم مقید بوده. حالا که انتهای زمان مجعول رسید، مجعول از بین میره، جعل سر جای خودش هست. ول افتراض الاقرب اول اقرب الی معنا نسخ کما هو ظاهر، وقتی بگن حکم نسخ شده. حالا این بحث کبروی به لحاظ مصداقی خیلی مشکله، 10-11 موردی که ادعای نسخ در شریعت شده، تقریبا هیچ کدومشو آیخویی فقط یک مورد رو میپذیرن، دیگه هیچ موردی رو به عنوان نسخ نمیپذیرن. لذا اکثر نه، همین مورد فقط مبین نجوا هم صدقه، یعنی بس هیچ ثمره‌ای نداره، چون ما مصداق نسخ در شریعت نداریم.
اینی که تبیید یا تفسیر،
خب
یا اینکه مثلا همه بعدی
نه نه، اونا همش تبیینه، حکم از اول مقید بوده. ائمه علیهم السلام به مصلحت تدرج در احکام قیود رو در مرتبه ابراز نکرده بودن.
خب مثلا اون
تأخیر بر از وقت حاجت
برای شکسگیری از ظهور در منفصله لازم نیست
خود جواب خود چه بده؟ جواب خود چه بده؟ خب نداره او فکر میکرده بگم میگه مشکل فقط تأخیر بن از وقت حاجت برش پیش میاد و الان مشکل دیگه چه اشکال داره؟ در مرتبه حکم لوح مخصوصیه
همین که گفتید این محضوره لذا با نسخ حلش میکنه
نه خب نسخ معنی نداره در مورد خدا مثال گفتیم که
به این معنی دیگه اول حکم چون مصلحت اینه که تدریجی بیان بشه
خب نه
که
از لسان خودشون استفاده
کنه کسی که مثلا سال دهم
نه این بیانه که نسخ نیست نسخ ما رو مرتبه جعل ما رو مرتبه ابراز شما جعل مثلا 25 تا قانون
ما که مصلحت رو نمیدونیم
چرا اینجا جعلی نه 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 او که مصلحت های فرقی که تعدد جل لازمه فرض که ما میگیم احکام مشترک بین عالم و جاهل و ظروف و زمان ها هستن حکم جل شده میدونی من مثلا کسی که میگه آقا قانون چی جل شده شما سه تا رؤوس قانون رو میگی میگه آقا کلی تفصیلات داره میگه خب تفصیلات کم کم بیان میشه
خب اون
چی تقریبا از وقت حاجت به خاطر مصلحت تدرج در احکام اهم از تغییر بعد در وقت حاجت تأخیر بن از وقت واجد مقصده تکلیف نفریه برای همینه ولی مصلحت تدرج در احکام مصلحت نوعی است میچرد ولی
اصلا
برای
حاجت دارم میگه وقتی قرار
نیست
یعنی مولا ازش
نخواسته نه مراد از حاجت خواست مولا نیست وجود مصلحت و ملاک مصلحت و ملاک مصلحت شاملش میشه الان فرض اینکه شما مفسده شامل حالت شده اطلاق مولا اگه قید رو نزنه شما مفسده گیرت میاد الملازمه بین الحسن والقوه والامر والنهی الحسن والقوه خب نکن آقا ما یه حسن و قوه داریم یک امر و نهی داریم حسن و قوه رو آقایون میگن مدرک عقل عملیه درست شد یعنی فرقی نمیکنه دارک عقله ولی عقل بعضی وقتا یک گزاره هایی رو در عالم وجود درک میکنه هست و نیست ها رو درک میکنه مثل چی؟ مثل اینکه دیوار سفید است پرده قرمز نیست درست شد؟ یک موقع یه چیزهایی رو در عالم بایدها و نبایدها درک میکنه مثل اینکه ظلم کردن بد است عدالت ورزیدن خوب است درک فرق نمیکنه عقل به لحاظ عقل عملی و عقل نظری دو قسمت نمیشه این تقسیم عقل است به لحاظ مدرکش نه به لحاظ خود عقل نکته ای که در اینجا وجود داره مشهور حسن قوه ها رو امران واقعیان میدونن محقق اصفهانی رحمت الله علیه خلافا للمشهور قائل به اینه که اصلا حسن قوه ها امور واقعیه نیستن بلکه اینها در واقع اعتبارات عقلائیه هستن عقلا برای اینکه نظام تعایششون حفظ بشه اینها رو قرارداد میکنن اسمشو تو منطق میذاشیم چی میذاشیم آراء مشهوره آراء محموده جز مشهورات بودن آراء محموده یعنی نظرات عقلایی پسندیده‌ای که به ملاک حفظ نظام جعل کردن لذا اگر نظامی نباشد ظلم کردن قبیح نیست عدالت ورزیدن لازم نیست ولی مشهور امامیه قائل به اینن که نخیر اینها صفات حقیقی واقعیه جهان شمولن که شامل خداوند متعال هم میشوند آقای مظفر متاسفانه اصول فقه رو بر اساس همین نظر شاذ مطرح کرده بحث رو پیش برده حالا محل بحث ما نیست الحس و القب امران واقعیان که یدرک هم العقل عقل اینها رو درک میکنه و مرجع الاول الا ان الفعل مما ينبغي صدوره شایسته است این کار انجام شود و مرجع الثانی الا انه مما لا ينبغي صدوره سزاوار نیست که انجام شود و هذا الانبقاء اثباتا و سلبا امر تکوینی واقعی و لیس مجعولا و معتبرا للعقرا و من الآراء المحموده و المشهورات دور العقل به نسبت الیه دور المدرک لا دور المنشئ و الحاکم نه اینکه عقل به ما هم عقلا و برای حفظ جامعه بشری اینها رو اعتبار بکنن و یسمی هذا الادراک بالحکم العقلی توسعا آقای اصفهانی درست معنی میکنه. وقتی میگن حکم عقلیه، میگه آره واقعا حکمه، چون عقل عقلا حکم میکند، واقعیتی جز اعتبار عقل عقلا ندارد و حکم عقل عقلا ندارد. ولی ما میگیم مجازن بهش میگیم حکم، در واقع کشف و درک، نه حکمه. وقد ادعا جماعت من الاصولیین، خب حالا این مقدمه محل بحث چیه؟ ادعی آمدن گفتن کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. اگه شاید یک چیزی رو حسن دونست، عقل حسن دونست، حتما شارع هم باید آن رو عرض کنم واجب بداند. وقد ادعا جماعت من الاصولیین الملازمه بین حسن الفعل عقلا و الامر به شرعا، خالب به ملازمه شدن، و بین قبح الفعل عقلا و نهی عنه شرعا، گفتن ملازمه است بین قبح فعل و نهی شرعی. و فصل بعض المدققین منهم بین نوعین من الحسن و القبح، بعضی ها تفصیلی قائل شدن. او تفصیل قائل که شدن چیه؟ یه توضیح بدم. ما دو جور حسن و قبح داریم. یک حسن و قبح در مرتبه قبل از امر و نهی شرعیه، به تعبیر آقایون میگن او حسن و قبحی که در سلسله علل احکامه. یک قبح و حسن و قبح هم داریم در سلسله معلولات احکامه. در سلسله علل یعنی چی؟ یعنی فعل رو ابتداءً قبل از اینکه حکم بشه نگاه میکنیم، میبینیم یه عمل حسنه، حسنش باعث میبینیم برای جعل وجوب میکنه. درست شد؟ حالا که جعل وجوب کردیم، عقل شما حکم میکند به لزوم امتثال. درست شد؟ حالا باید ببینیم که آیا این لزوم امتثال هم حسن یا حسن نیست. عقل میگه بله، لزوم امتثال امر مولایی که بر تو حق و تو اداره حسنه. پس دو تا حسن داشتیم، یک حسن اطاعت، مثلا حسن اصلاً عدالت ورزیدن، یک حسن اطاعت کردن. سوال سره که اینها ملازمه‌ای برایشون وجود داره یا وجود نداره. اوناهایی که قائل به ملازمه هم میگن فقط در سلسله علل ملازمه وجود داره. یعنی وقتی در علل احکام کشف یک درکی یک حسن قبح میشود، بر اساس شاید جعل وجوب یا حرمت میکنه. در سلسله معالی هیچ وقت حکم وجود نداره. چرا؟ چون وقتی شارع حکم کرد نماز واجبه، عقل من حکم کرد که الاحتیاط و حسنون. اگر قرار باشه یه الاحتیاط و حسنون باز یه وجوب شرعی داشته باشه، باز میگیم اون وجوب شرعی احتیاطی که گفتی، اون وجوب شرعی خودش عقل میگه که امتثالش حسنه یا نه. میگه بله امتثالش حسنه. میگیم خب او که امتثال حسنه، دوباره وجوب امتثال داره یا نداره؟ همینجور تسلسل میشود الی ما بی نهایت. و آقایون میفرمایند که حالا یک بحثه که حالا باز خودش اول یک بحث اساسی میشود که تسلسل در سلسله معالیل احکام هم، سلسله معلولات هم، نه فقط در احکام، کلا تسلسل باطله. در سلسله علل باطله، در سلسله معلولات هم حقیقتا تسلسل باطله. خودش یک بحث اساسیه. اگر قرار بشه بی نهایت از الان تا الالعبد یه شیء یکی رو وجود بیاره، باز یه چیز وجود بیاره، باز یه چیز وجود بیاره، باز یه چیز وجود بیاره، یه اشکال داره؟ از الان شروع بشه یک سلسله الهی تا بی نهایت طول بکشه، هیچ وقت متوقف نشه. به نظر میرسه عالم ضرورتی نداره که حتما زمان چیزی انتها داشته باشه. ما چیزی به عنوان انتهای لفان نداریم. الان همین جدولی که برای عالم میکشن، که عالم همین جهان مادی که الان در دسترس ماست، این به کجا ختم میشود؟ یه جدولی داره دیگه. الان ما در نزدیک 13 میلیارد سال از ابتدای عالم میم. درست شد؟ این همینجوری پیش میره. کم کم ستاره ها سوخته میشن، ستارهایی که هر چه ستاره ها بزرگتر بشن زودتر میشن، ستاره های کوچیک کمتر میسوزن و همین سمت میره دوباره تا همه این چیزایی که تو ذراتی که تو عالم هست دوباره دیگه پراکنده بشه، هیچ چیزی دیگه در عالم به عنوان یه چیز مجتمع وجود نداشته باشه. مثلا حد میزنن که 600 هزار میلیارد سال طول میکشه. 13 میلیارد سال چه رفتیم، این میره تا چند میلیارد سال، میشه چند هزار میلیارد سال. 600 هزار میلیارد سال که طول بکشه، دوباره همه مواد عالم پراکنده میشه، تاریکی مطلق بر تمام عالم فرما میشه. خب بعدش چی میشه؟ هیچ، بعدش همینجوری هست دیگه. اگه خدای عالم دیگه درست کنه، درست کنه، و الا هیچی، تا ابد همین ذرات هستن. چیزی به عنوان اتمام در سلسله معالی نه، یه چیزی همیشه باشه تا قیامت. همین حالت از قیامت میگیم یک مرحله زمانیه. فرض ما اینه که در بهشت دیگه ما انتهایی نداریم دیگه، هممون امیدمون اینه که بریم توی بهشت و الی الابد باشیم. ظاهریه که حالا یا علاقه به جاودانگی بشر واقعا که همیشه این علاقه به جاودانگی بشر هم هست، خب وعده های الهی هم این وسط هست. اگر بذاریم کنار واقعیت رو و وعده های الهی رو، بشر امید داره که همیشه جاودانه باشه، و چون جسم جاودانه نیست، قائل به یکی تمایل داره به یکی روح جاودانه باشه. علاوه بر اینکه خب این عرض کنم خدمت شما مستند به پذیرش فرمایشات حق متعال در اینجا هست. خب بله ابدای هم داره، خالدین فیها ابدای هم داره، نسبت به هر دو گروه جهنمی ها بیشتر داره. وقد دعا جماعت من الاصولیین الملازمه بین حسن الفعل، گفتیم که و فصل بعض المدققین من هم بین نوعین من الحسن والقوب، احد هما الحسن والقوب والواقعان فی مرحلت متأخرت عن حکم شرعی و المرتبطان به عالم امتصالهی و اسیانه، اونایی که منوط به عالم امتصال و اسیانن، من قبیل حسن وضو به اعتبارهی طاعتن لعمل شرعی و قبح اکل لحم الارنب به وصفهی معصیتن لنهی شرعی، اونایی که شعار امر و نهی بکنه عقل میگه خوب امتصال و اسیان امتصال کنی اسیان نکنی، ول آخر حسن قبح واقعانه به صورت منفصل عن الحکم شرعیه که حسن صدق و الامانه است در سلسله عللن و قبح الکذب و الخیانه است. در نوع اول یستحیل ان یکون الحسن والقبح مستلزما للحکم الشرعی، اینجا استحاله وجود داره، و الا لازم تسلسل لان حسن الطاعه و قبح المعصیه اذا تتبعا امرا و نهیا شرعیین باز کانت طاعت ذلک الامر حسنتون عقلا و معصیت هذا النهی قبیحتون عقلا ایضا، و هذا الحسن والقبح باز یستلزم به دوره امرا و نهیا، باز امر و نهی باز حسن و قبح داره، باز اونها امر و نهی داره الی الابد، و لازم میاد حتی تسلسل که خب حالا باشه تسلسل در سلسله معالی چرا اشکال داشته باشه. و اما فی نوع ثانی فالاستلزام ثابتون ولیس فیه محذور، و تسلسل همون یکیه، علل احکام حسن و قبح های در علل احکام حکم به تبعش میاد دیگه، تسلسلی هم وجود نداره. بحث بعدی که فقهای شیعه واردش نمیشن ولی امروزه به مرور زمان هرچی زمان بیشتر میگذره به لحاظ مبانی و معیاری بسیار وارد همین بحث میشن، با اینکه تو لسان ائمه نگاه میکنی خیلی نهی شده ولی فقها همین کار میکنن. به حاجای یکی از اساتید بزرگوار چند وقت پیش بحث شد، چند سال پیش بود، ما گفتم آقا دقیقاً فقهای ما همین کاری رو در خودشون میکنن، گفتم فقهای ما دقیقاً همین کارایی میکنن که در روایتش نهی شده، مثل اون روایت معروف عباد که اخذتنی بالقیاس، میگفت یک انگشت و دو انگشت و سه انگشت چهارمی دوباره نصف میشه، گفت انما جاء به شیطان. اونجا تو روایت که حالت یه بحث فقه الحدیثی مفصلی هم داره، خب میگونه آه خب همین کاری کردن فقها داره میکنن، الان فقها هایم استدلالشون همیشه که یکی اینجوریه دوتا اینجوریه ستا اینجوریه به همین روش میشه بودن، ایشون بود بله اصلا امام هم نهی از نحوه اینجوری عمل کردن نکرده، امام از این که میگه من بهش گفت، امام بهش گفتن که این قول رسول الله بعد آمد گفت انما جاء به شیطان، به خاطر این توبیخش کرده، ولی آدم روایت میکنه ظاهره. به هر حال این بحث قیاس الان یکی از مشکلات و معضلات فقه شیعه است که چارچوبه هاشو برخلاف اینکه آقایون بحث نمی کنن باید معین کنیم، اینا با چند تا بحث، با بحث قیاس و استقرا به شدت با بحث عرض کنم خدمت شما اون جایی که منجر به قطع میشه مثل بحث اصول المنطق للاستقرا است در محل ارتباط، با بحث مناطات احکام، با بحث الغای خصوصیت، با بحث مناسبات و حکم موضوع، اینها باید قشنگ بحث بشه و روابطش مشخص بشه. عرفنا سابقا ان الاحکام الشرعیه تابعه للمصالح والمفاسد والملاکات التي يقدرها المولى وفق حکمته و رعایته لعباده، احکام شرعیه تابع مصلحت و مفسدن و اون ملاکاتی هن که مولا مقدرشون میکنه بر وفق حکمتش و به خاطر رعایت عبادتش، و لیس جزافن او تشهیا. خب یه حالت سومی هم جز جزافن و تشهیا هم وجود داره که اصلا و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ضرورتی نداشته باشه، حتما احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتشونه، هرچند اثباتا ما برای اکثر ادله اکثر واجبات و محرماتمون مصلحت و مفسده داریم، یعنی اثباتا روایت وقتی میگه از صلات و قربان و کل و تقی، خب این مصلحت داره دیگه، صمود تصمود و مصلحت داره، این کبرایی که همه جا باید باشه رو باید محل مناقشه قرار بدیم. خب نتیجه چی میشه؟ شارع اگه حکم به حرمت میکنه کشف ملاک میکنیم، حالا یه جایی هم شارع حکم نکرده، ما خود فقیه به وسیله استقرا و به وسیله حد ملاک رو کشف میکنه و بر اساسش میخواد حکم بکنه، این میشه بعد قیاس. و علیه فاذا حرم الشارع شیئا کالخمر
مثلا ولم ينص على الملاک والمنات في تحریمه، اگر منصوص الاله باشه خب بالاخره خودمون سرایتش میدیم، فقط یستنتج العقل و یحدث به، هر عقل بعضی وقتا حدس میزنه که اون ملاک چیه، و فی حالت الحدس بهی یحدث حینئذ به ثبوت الحکم فی کل الحالات التي يشمل هذلک الملاک، در حالتی که به ملاک حدس میزنه، حدس میزنه که حکم در همه حالاتی که ملاک وجود دارد حد، لان الملاک به مثابت علل حکم شاره، ملاک علت حکم شاره، و ادراک العله یستوجب ادراک المعلول. اما کیف یحدث العقل به ملاک الحکم و یعینه فی صفت محدده، که به این خاطر بوده، فهذا ما قد یکون عن طریق الاستقراء تارتا و عن طریق القیاس اخرى، و المراد بالاستقراء تعداد زیادی رو ببینه که یقین حاصل کنه، همون چیزی که آقایون کثیرا ما ازش تعبیر میکنن به روح شریعت. ما این روح شریعت نمیبینیم که کجای این روح شریعت، میگن آقا روح شریعت یه که زن قاضی نشه، خب این روح از کجا درآمد؟ این روح یعنی ما 10 جا رو 20 جا رو دیدیم، نتیجه رسیدیم که نظر شریعت اینه. و المراد
بزرگان میگن شما بخونید برای روایت ها میگن
این ربطی به اینجا نداره، اینا که من دارم میگم یعنی اینکه از امام بحث ملاکه، او بر اثر کثرت تا روایت میخونه اینقدر سندها رو دیده، سندها رو حفظه. خیلی از مراجع الان خیلی که جمعی بودن که اینا اصلا در طول دوران اینا کل کتب عربه رو به اسنادشون حفظ میدن، تمام کتب عربه رو به اسنادشون حفظن. الان اگه کسی میگه چه کار بکنیم، من میگم که آقا تو فقه تو حوزه الان اگه کسی کافی رو با همه سنداش حفظ بشه، نونش دیگه قرآن حفظ بشه، که بالاخره تو روغنتر دیگه، چون تو حوزه ها الان اگه تفسیر نخواهی بگی قرآن خیلی برای قابل استفاده توی مباحث تدریسی نیست، مگه بخوای بحث تفسیری بگی، ولی کسی که میخواد فقه بخونه فقط کافی رو حفظ بشه روایاتشو، یا کتب عربه رو یا مسائل شیعه رو حفظ بشه، این چقدر در فقه دستش جلویه. اون نکته دیگه از بابی که خب حفظ بودن نه که حدس می‌زدن، اینا می‌خوایم ملاک رو حدس بزنیم. و المراد بالاستقراء یلاحظ الفقیه، مراد به استقراء اینه که فقیه ملاحظه کنه، عددا کبیرا من الاحکام، تعداد زیادی از احکام رو که یجدها جمیعا تشترک فی حالت واحده، ببینه همشون در حالت واحده در یک نکته مشترکن، من قبیل ان یحصی عددا کبیرا من الحالات التي یعذر فیه الجهل، 200 مورد رو در شریعت میبینه که جهل رو عذر شمردن، و یجد ان الجهل هو صفت مشترک بین کل تلک المعذریات، میبینه اون چیزی که باعث شده در همه فروض معذریت بشه همون جهله، فیستنتج که ان المنات و الملات فی المعذریه هو الجهل، خب چی میشود؟ فیعمم الحکم الى سایر حالات الجهل، حکم رو سرایت میده. و المراد بالقیاس ان نحصل حالات و صفات التي من المحتمل ان تكون مناتا للحکم، ولی قیاس مثل استقرا نیست که صدها مورد رو ببینی، نه یک حکم نگاه میکنی تمام حالاتی که محتمل است در حکم دخیل بشن لحاظ میکنی و بر اساس او یک کبرا استیاد میکنی، و به تأمل و الحدس و الاستناد الى ذوق الشریعه یغلب على الظن ان واحدا منها هو المنات، حد میزنه که یکی از اینها منات باشه، فیعمم الحکم الى كل حاله حالت یوجد فیها ذلک المنات، منات رو میگیره توسعه به موارد دیگه میده، و الاستنتاج القائم على اساس الاستقراء ظنی غالبا، بر اساس استقراء بعضی وقتا علم حاصل میشود مثل مواد تواتر اجماع، ولی خیلی وقتا ظن، لان الاستقراء ناقص، عادتا نمیتونیم همه موارد رو ببینیم، استقراءمون ناقصه، ولا یصل عادتا الى درجه یقین، اکثرا منجر به یقین نمیشه، ولی والقیاس ظنیون دائما، خب اینکه ظنیون دائما، حالا که اگر حدس قطعی زد مثل همین چیزی که شما اسمش میذارید که قیاس مستنبت العله، خب مستنبت العله ها حدس قطعیه دیگه، والقیاس ظنیون دائما لانه مبنی علی استنباط حدسی للمنات، استنباط حدسی کردیم، و کلما کان الحکم العقلی ظنیا احتاج التعویل علیه الى دلیل علی حجیته کما هو واضح، دلیل چیه؟ دلیل عقلی قطعی باشه دلیل بر حجیت داریم، ظنی باشه دلیل بر حجیت نداریم، از دلیل العقلی تارتن یکون قطعی یا و اخرى یکون ظنی، یا بعد وقت دلیل عقلیه بعد وقت ظنیه، علمیه. فاذا کان الدلیل العقلی قطعیا و مؤدیا الى العلم بالحکم الشرعی فهو حجت من اجل حجیت القطع، از باب حجیت القطع حجته، و هی حجیت ثابته للقطع الطریقی مهما کان دلیله و مستنده. این حجیت، حجیتی که برای قطع طریقی ثابته، حالا هر چی دلیلش باشه از هر مستندی گرفته باشیم. ولکن هناک من خالف فی ذلک، بعضیا هستن اینو قبول نکردن. اختلافشون در چیه؟ بین اصولیون و اخباریون از دلیلی که مستند به ادله عقلیه باشه آمدن چیکار کردن؟ گفتن که ما از دلیل عقلیه در کلن، گفتن هر حکمی که مستند به دلیل عقلی باشه رو ما قبول نداریم ولو به اینکه قطعی باشه. راه درست کردنش اینه که بگیم که عدم تمسک به دلیل عقلی در موضوع حکم شرعی عقل شده. یعنی مولا گفته وقتی حکم برات فعلی میشه که جل رو علم پیدا نکرده باشی از طریق احکام. این اشکالی هم نداره. شما ممکنه آقا من اینجا علم برام حاصل شده، اب نداره، مولا رد از حکمت نمیتونه بکنه، ولی عدم حصول علم به جل از راه خاص رو ممکنه به عنوان موضوع فعلیت عقل کنه. بگه اگه از راه خاصی برای جل حاصل شد حکم برات فعلی نمیشه و یه اشکالی هم نداره. ولیکن هناکه، ولی دلیل اثباتی هم نداره. ولیکن هناکه من خالف فی ذلک و بنا علی ان القطع بالحکم الشرعی الناشئ من دلیل العقلی لا اثر له. جمعی از اخباریون میفرماین که قطع به حکم شرعی که از دلیل شرعی عقلی حاصل بشه اثر نداره. ولا یجوز التعویل علی. خب میگه آقا شما که آمدی قطع رو از حجیت انداختی، میگه نه ولی ذالک تجریدن للقطع طریقی عن الحجیه، نیامده قطع طریقی را از حجیت بندازه. حتی یقال به انه مستحیلون، میگیم آقا رد از قطع محال است. بل دعا ان به امکانهی تخریجه علا اساس تحویل القطع من طریقی الى موضوعی، میگه قطع رو از قطع طریقی به قطع موضوعی برمیگردونم. به این یقال ان الاحکام شرعیه قد اخذ فی موضوعها قیدون، در تمام احکام شرعیه در موضوعشون یه قیدی عقد شده و هو عدم العلم به جعلها من ناحیت دلیل العقلی. میگه از ناحیه دلیل عقلی نباید جعل برای شما حاصل، علم حاصل شده باشه. همونطوری که در موضوع جواز تقلید مقلد عدم علم مجتهد از جفر و رمل و اصولاب عصد شده، مجتهدی جواز تقلید داره که بر اساس آیات و روایات حکم رو به دست آورده باشه، لذا او که جفر و رمل استفاده میکنه حکم برای خودش حجته، برای مقلدینش حجت نیست. حالا برای خودش هم ممکنه حجت نباشه. یعنی مولا بگه حکم وقتی فعلی میشه که از طریق جمر و رمل و اصطلاب بهش نرسیده باشی. فمع العلم بجعلها من ناحیت الدلیل العقلی لا یکون الحکم الشرعی ثابتا لانتفاع قیدهی، قرار بود از این روش به دست نیاد. فلا اثر للعلم المذکور الا حکم فی هذه الحاله. وقد یقال کیف یعقل ان یقال لمن علم بجعل الحکم الشرعی بالدلیل ان الحق غیر ثابت مع انه عالم به. چی جوری میشه بگی بنده خدایی که یقین داره بگی ما تو باید یقین داری لازم نیستش که نماز بخونی؟ والجواب ان هذا عالم بجعل الحکم، این یقین داره که مولا گفته لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، به مجهول یقین نداره، برای مجهول باید حکم در موضوع عالم خارج موضوعش محقق بشه. و ما نرید و ان نفیه و عنه، و چیزی که ما میخوایم نفیش کنیم لیسه هو الجعل، نمیخوایم بگیم جعل نداری، بل هو المجعول. فالعلم العقلی بالجعل الشرعی یؤخذ عدمه قیدا فی المجعول، عدم علم از طریق عقلی به جعل در موضوع مجعول عقد شده. پس تا این نباشه، تا اینجوری نباشه که از طریق دیگه قد حاصل میشه، حکم فعلیت هم نمیرسه. فلا مجعول مع وجود هذا العلم العقلی، با وجود این علم عقلی اساس مجعول وجود نداره. البته و امکان الجعل الشرعی ثابتا و ما شاملش هم میشه. فلا محصول ساده تخریج ها
خود
این خود رئیس،
خود این که اگر از طریق به دست آوردی حجت
فعلا نمیشه. آره دیگه، فرض همینه دیگه.
خب وقتی اصلا ما بگیم فیس علم داریم، اصلا علم به وجود نمیاد.
علم خب همینه دیگه، راهش تو راه داری، داری اینو تحلیل میکنی. آقایون اخباری ها گفتن آقا قطع از طریق حکم عقلی حجت نیست. اصولی ها اشکال کردن آقا حجت قطع ذاتی قابل رد نیست. برای که حرفشون رو درست کنیم میگیم نه، اونا منظورشون اینه که میگن که قطع، عدم قطع از طریق خاص در موضوع اصول، این تحلیلشون دیگه. خب وقتی بشه درست دیگه، ما داریم تحلیل میکنیم حرفشون دیگه. ولکنه هون به حاجتن، پس حاضر تخریج لا محضول فی حاضر تخریج، ثبوتن اشکال نداره حرف اخباری. ولی خب ما روایتی نداریم که اگر از عقل ان دین الله لا یصاب بالعقول، به معنای این نیستش که با عقل میخوایم حکم شرعی رو به دست بیاریم، نه، ان دین الله لا یصاب بالعقول یعنی در مناطات احکام شما نمیتونید دین الله رو به دست بیارید، ولکنه با حاجت الى دلیل شرعی الا تقلید الاحکام الواقعیه بالوجه المذکور ولا یوجد دلیل من هذا القبیل، ما روایتی نداریم که حکم عقل شده باشه عدم احراز از دلیل از طریق عقلی در موضوع احکام شرعی. نه میگه میشه باشه،
میگه آقا جعل هم نیست که جعلی منو بگیره که نیست،
جعلی که منو بگیره فعلیت نشد، جعل یعنی که فارغ از من شما تو لوح محفوظ گفته باشه لله علی الناس هجل برکن از سلام.
اون حجی که از طریق خاصی داشته باشه
نه
در
اینجور وجبه،
اما این
علمی
که
داریم نه نیست، مولا به همون حج رو گفته، گفته وجب الحج على كل مكلف به شرط ان علم بهی من طریق غیر دلیل العقلی،
اینه
این شرط مجبوره نه شرط جل. این دقیقا مثل این که وجب الحج على كل مكلف که قدرش 120 سانت باشه، خب او هم همون اینه، یعنی اون کسی که 119 سانته براش واجب نیست دیگه، کسی هم که از طریق علم حاصل نکرده با قید. فرق بین این که مولا بگه که یجب الحج على المستطیع و کسی بگه یجب الحج على من علم بوجوب الحج من غیر دلیل عقلی چیه؟ هیچ فرق نمیکنه، مثل بقیه قید مجهوله دیگه، اونجا قد عقل شده اونجا غیر قد عقل شده، قد موضوعی قد در موضوع عقل شده هیچ فرقی نمیکنه، ولی دلیل نداریم ولکنه با حاجت الى دلیل شرعی على تقید الاحکام الواقعیه بالوجه المذکور ولا یوجد دلیل من هذا القبیل، اما اذا کان دلیل عقلی ظنی یا در مورد دلیل ظنی که خب اصلا حجت نداریم، کما فی الاستقراء الناقصه والقياسه و فی کل قضیه من القضایا العقلیه المتقدمه ای که قطع براش حاصل نشه اذا لم یجزم به العقل ولکنه ظن بها فهذا الدلیل يحتاج الى دلیل على حجیته و جواز تعویل علی پیش بشه اعتماد بکنیم ولا دلیل على ذلك، در بین شیعه نه تنها دلیل بر حجیت دلیل های عقلی ظنی وجود نداره داره، بلکه در خصوص بعضیاش مثل استقراء و قیاس نهی هم کردن، بل قامت دلیل علی عدم جواز تعویل علی الحدس و رأی و القیاس. هذا تمام الكلام در بحث دلیل العقلی و یلی ان شاء الله مبحث اصول عملیه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی